ترین آفریده ای بهانه آفرینش، هجران تو هستی را به تب و تاب انداخته است و چوبه تابوت فراقت بر شانه‌های آسمان سنگینی می کند که این گونه پیشانی در چین و چروک ابرهای پرباران کشیده است.
بقی امروز چشم بر گنبد خضرا دارد، آسمان نمی داند در سوی کدامین گل از گلهای محبوب خدا اشک ماتم ببارد. اینجا مظلوم ترین خاک باران خورده زمین است، اینجا بقی است که دیدارش دل را می گدازد و ندیدنش آه از نهاد برمی آورد.
معراج
عاشقی
رسول الله اننا للموت سنبغي معك يا رسول الله اننا للموت سنبغي معك يا نبي الله كل من في الأرض جميع فداء يا نبي الله كل من في الأرض جميع فداء يا رسول الله إنني للموت سنبغي معك يا رسول الله إننا للموت سنظلم.
يعني توم مارج بوس.
إننا للموت سنظلم. يا نبي الله كل من في الأرض جميع فداك يا رسول الله اننا للموت
میخوام همه یاد بگیرم با هم بخونیم ها بگو
رسول
اننا للموت سنبغي معك باریکالله یه بار دیگه
یا رسول الله اننا للموت سنبغي معك كل من في الأرض جميع فداك إني أحب المصطفى وآل خير المرسلين لعن على أعضائك يا رحمة لك لبيك يا رسول الله لك لبيك يا رسول الله لك لبيك يا رسول الله
ممنونم همراهید با ویژه برنامه معراج عاشقی. خیلی ها در ایام اربعین حسینی برای راهپیمایی تشریف بردن، ولی خب بعضیامون نوبتمون نبود، نتونستیم که بریم. به خودمون قول دادیم که حالا این که نشد حتما شهادت امام رضا که رسید بلند میشیم میریم راهپیمایی میکنیم، میریم تا مشهد با پای پیاده ابراز ارادت و احترام میکنیم به امام هشتم و اینجوری شاید قلبمون سبک بشه، اینجوری شاید احساس کنیم که ما هم بالاخره به جایی رسیدیم. خیلی تلاششون رو میکنن. حالا خوبه که از کم و کیف ماجرا از اخبارش مطلع بشیم، بدونیم که موکب‌ها در این مسیر چطور فعالیت میکنن، چطور خدمات رسانی میکنن. اتفاقا همراه میخواییم بشیم با مریم صادق آجودانی از خبرنگاران خوب همکار ما، و ایشون قراره که برای ما از این اخبار بگن. خانم آجودانی سلام بر شما، ایام رو بهتون تسلیت میگم، خوش آمدید به این برنامه.
من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو تهران. چهار روز رحلت شهادتگونه پیامبر مهربانی ها حضرت محمد مصطفی و امام حسن مجتبی علیه السلام هم تسلیت عرض کنم خدمتتون.
شما تسلیت میگم.
سلام عرض بشه. خب حالا میخوایم یه گذری از تهران میخوایم بریم به سمت مشهد.
بله.
و حال و هوای معنوی که در این ایام در مشهد پا برجا هستش. خب زائران بسیاری از کشورهای مختلف هم به زیارت امام رضا علیه السلام مشرف شدن. تا الان که با هم صحبت میکنیم طبق آماری که اعلام شده بیش از 3,800,000 نفر از طریق زمینی و هوایی وارد مسجد مقدس شدن،
مثل آمار راهپیمایی اربعین تقریبا.
بله دیگه، حالا میگم البته پیش بینی که خودشون داشتن اینه که بیش از دو برابر تعداد زائران اربعین به مشهد مقدس
انشاءالله. حالا تو یک شنبه فرصت هست بعد ببینیم که تصمیم خیلی دقیقه 90 تصمیم میگیرن.
بله بله، البته امکانات متعددی هم الله از قطارها و پروازها و اینها هم داشتیم که افزایش پیدا کرده و دولت هم همکاری خوبی داشته نسبتاً، جدای از افزایش قیمت که الله یه ذره کام زائران رو تلخ کرده، افزایش تعداد پروازها و قطارها رو در این مسیر شاهد بودیم خدا رو شکر.
بله بله.
تا حالا من میخوام آمارش رو به تفکیک بگم که چند نفر به صورت زمینی و هوایی و اینا اومدن. این که 881,129 نفر از طریق هوایی، 136,804 نفر از طریق ریلی، 169,047 نفر با وسایل حمل و نقل جاده‌ای و 3,064,261 نفر هم با خودروهای شخصیشون به مسجد مقدس سفر کردن، که خب با توجه به این که خب تعداد قابل توجهی با خودروی شخصشون اومدن، خیابان‌های اطراف مشهد و حتی ورودی‌های خود شهر مشهد هم الان نسبت به هفته گذشته ترافیک سنگینی رو داره. البته برای این که در اطراف خود حرم ترافیک به نسبت کمتر باشه، ورود وسایل حمل و نقل عمومی فقط امکان پذیر هستش و تاکسی‌ها اینا میتونن فقط تردد داشته باشن و ماشین های شخصی و حالا سایر ماشین ها نمیتونن تردد داشته باشن. از دیروز اعمال شد این محدودیت هست تا اینکه زائرا بتونن راحتر به سمت حرم مشرف بشن. البته اینم عرض کنم که وسایل حمل و نقل عمومی هم برای سهولت ترددشون افزایش پیدا کرده. یه خبر جالبی که در رابطه با زائران افغانستانی من دیدم خیلی جالب بود. خب امسال ما تو ایام اربعین جای خالیشون رو حس کردیم. حالا زائران پاکستانی و افغانی نسبت به سالهای گذشته کمتر به زیارت اربعین تونستن مشرف بشن، ولی خب خدا رو شکر این عزیزان برنامه ریزی کردن و در مسیر مشهد مقدس هستن بسیاری از این عزیزان.
بله.
تا جایی که حتی اعلام شده که بیش از 1,500 نفر با پای پیاده از اطراف مشهد دارن به سمت حرم امام رضا حرکت میکنن تا انشاءالله شب شهادت امام رضا علیه السلام که فردا شب هستش به مشهد رضا مشرف بشن و به زیارت و پابوس امام رضا برسن.
بله.
و موکب های مختلفی که حالا نه تنها در خود مشهد در اطراف حرم ها برپا شدن، در مسیرهای منتهی به مشهد هم موکب های بسیاری همچنان فعال هستن، به ویژه در ورودی های شهر و شهرهای مختلفی که خب در حسرات خیلی از افراد مجبورن اگه با ماشین شخصی میان از شهرهای دیگه عبور کنن تا به خود مشهد برسن، از شمال شهرهای شمالی اون گرفته تا ساری تا سمنان و مسیرهای مختلف دیگه، مخصوصا سمنان که خب یکی از گذرگاه‌های اصلی هستش که عبور میکنن زائران، مخصوصا حالا تهرانی ها هم که میخوان برن از این مسیر مشرف بشن. در خود استان سمنان موکب های اسکان به ویژه و تغذیه همچنان فعال هستش، با توجه به اینکه بسیاری از زائران با ماشین شخصی میرن و ممکنه حتی با توجه به تعطیلی شنبه حالا امروز یا فردا سفرشون رو
پس یعنی شهرهایی که در میانه راه قرار دارن هم هر کدوم حالا سعی کردن که موکب‌هایی رو برقرار بکنن برای زواری که دارن به صورت پیاده سفر میکنن و حالا یا شاید با خودروی شخصی خودشون دارن میرن. بله
هم موکب‌های پذیرایی هست هم اسکان. خب خیلی از عزیزا خونه های خودشون رو به موکب تبدیل کردن، خونه های خودشون رو در واقع باز گذاشتن، یه پرچمی نصب کردن و از زائرا حتی میان. حالا افرادی هم هستن که خونه‌هاشون نزدیک شهرها یا تو از جاده هم نیستش. خیلی از عزیزان برای ما تصاویری فرستاده بودن که با پلاکارد وایستادن و منتظر اینن که یک زائر امام رضا رو تو خونه‌شون میزبانی کنن،
مهمانش باشن.
واقعا افتخاری میدن، مثل همون عراقی‌ها که از ایرانیان و زائران سایر کشورها در ایام اربعین پذیرایی میکنن، ایرانی‌ها هم در این ایام خونه هاشون رو موکب میکنن، آماده هستن.
عشق به اهل بیت همه ما رو تبدیل به آدم های بهتری میکنه و این واقعا از عجایب این دوستان و عزیزان. بله
گره میزنه دیگه.
بله
اهل بیت. حالا خود مشهد هم اعلام کرده که تقریبا 70% اقامتگاه های رسمی و هتل هاشون تکمیل ظرفیت شدن، ولی خب خود حرم امام رضا هم ظاهر سراهایی رو چه نزدیک حرم و چه دور از حرم پیش بینی کرده، به صورت رایگان در اختیار زائران قرار میده که حالا
از قبل باید رزرو میکردن اینها رو.
بله یه بخشیش رزرو باید میشده و بخش دیگهش نه، به صورت زائرسرا و حسینیه هست.
حالا این روزا که خیلی هم ازدحام و شلوغی است، باید میدونم کسی بخواد بره به هوای اون زائرسراهایی که حالا من به من دارفت میکنم.
خود مشهدی ها هم لطف دارن و به زائران امام رضا توجه دارن که خیلیشون خودشون خونه‌هاشون رو موکب کردن. خود اطراف حرم هم افرادی هستن وای میستن زارا رو به خودشون میبرن خونه‌شون. یعنی این عشق و ارادت هست.
بله،
مردم
بله.
نگران این موضوع نباشن که جا پیدا نمیشه. حتی تو خود حرم امام رضا هم یه بخشی پیشبینی شده برای اسکان موقت زائران.
بله برای ترافیک مسیر تدبیر رو اندیشیدن مسئولین، صحبتی شده؟
خب ترافیک مسیر خب خدا رو شکر پلیس و راهنمای رانندگی حضور فعالی داره و زائران هم خواسته که اگه بتونن با خودروی شخصی که میان زائرای دیگر رو که دارن میان همراه کنن با ظرفیت تکمیل بیان.
بله.
ولی خب ناگزیرن دیگه، توی ورودی های شهر ناگزیر هستن و تدبیر خاصی هم البته اشاره کنم که تدبیر خاصی هم پیشبینی نشده، ولی داخل شهر چرا؟ یعنی ورودی های خود شهر نسبتاً برنامه‌ریزی شده که حالا اسکان میدن از اون پذیرایی میکنن که یه مدتی یه وقفه ایجاد بشه که یه ذره ترافیک روون تر بشه.
یه پویشی هم بود، پویش نظر سفر که حالا هم در ایام اربعین حسینی این پویش رو خیلی بهش تاکید میکردن، بعد از اون هم گفتن تا 28 سفر و بعد از اون برای شهادت امام رضا علیه السلام هم همچنان گفتن مردم بیان عضو این پویش بشن. به قول شما با ظرفیت کامل ماشیناشون رو اگر میخوان وارد جاده بکنن سفر کنن. بله
این پویش هم واقعا خیلی پویش خوبی ان شاءالله که هر کی داره تو این مسیر میره اگه ظرفیت داره حتی یک نفر هم که شده خودش همراه کنه که با ظرفیت کامل بره. و البته اینم اشاره کنم که تو خود مشهد هم مترو و اتوبوس ها به سمت حرم رایگان شده، عزیزان میتونن با بدون هزینه از این وسیله هم نقل عمومی استفاده کنن و خادمای حرم امام رضا هم خب افزایش پیدا کردن تو این ایام و خودشون شدن هم خادم و هم نیروی امدادی و داوطلبان مردمی هم اومدن در حرم امام رضا برای تامین امنیت و سلامت زائرا و اینکه تعداد گیت ها هم افزایش پیدا کرده. اینم اشاره کنم که هیچ مشکلی وجود نداره، راهنمای رانندگی و پلیس و اینها همه برای امنیت زائران پای کار اومدن. و در رابطه با اقدامات دیگه ای که انجام شده، مثلا هلال احمر هم فعال هستش، نه تنها در اطراف حرم بلکه در ورودی های شهر و محله های مختلف خود مشهد هم نیروهای امدادی و داوطلب حضور دارن تا انشاءالله برای کسی مشکلی ایجاد نشه. و حالا توی این تصاویر رو که برای منم میفرستادن میدیدم از نوزاد چند روزه تا پیرزن ها و پیرمرد های حتی 100 خورده ای ساله هم توی مسیر بودن. ایشالله که هر کی که میره نوازیاره ما هم باشه، دعا کنه که روزی ما هم بشه بتونیم به زیارت امام رضا در روزهای پایانی سفر بریم انشاءالله.
خانم جودانی یه صحبتی هم کردید اول حرفاتون راجع به افزایش قیمت بلیط هواپیماها، آیا حالا این کار قانونیه، راهی داره برای پیگیری یا نه؟ مردم از چرا میتونن اقدام کنن؟
خود سازمان هواپیمایی اعلام کرده که خب قانونی نیستش، ولی میتونن عزیزان شکایت های خودشون رو توی سامانه خود
حقوق مشتریان،
نه یه بخشی داره، بخش پیشنهادات و انتقادات و اعتراض ها، اون بخش خود سایت سازمان هواپیمایی رو که برن میتونن اونجا ثبت کنن با اطلاعات پروازشون، و خود سازمان هواپیمایی گفته که پیش پیگیری میکنه و با متخلفین هم برخورد میکنه. ما تو ایام اربعین هم این مشکل رو داشتیم،
ولی خب خیلی کم بود گفتن تخلفا. قیمت مصوب بلیط هواپیما الان مثلا از تهران چقدر است؟
ولی اینجوری که من نگاه میکنم مصوب نداریم، از 2 تومن دیدم تا 4 خورده‌ای، حتی 6 تومن.
عجب، عجب.
خیلی جالب بود که میگم یعنی پرواز
خیلی
بازش برای مثلا
متفاوت، اختلاف عدد زیاده،
اصلا جایز نیستش. امیدواریم که دوستان عزیزان که صدای ما رو میشنون مسئولان مربوطه پیگیری داشته باشن. واقعا خب خیلی ها توان اینو ندارن با توجه به مسیر با حالا اتوبوس یا هر وسیله خودشون برن، خیلی دوستان خب با پرواز برن، ولی این هزینه ها دیگه خیلی، چون اون موقع میگفتن که پرواز خارجیه و بسته به عرضه و تقاضا، ولی پرواز داخلی رو ما توقع داریم که عزیزان نظارت بیشتری داشته باشن و جلوی افزایش قیمت‌ها رو بگیرن.
یقیناً همینطوره.
مصوبی هستش که حالا مثلا چه می‌دونم اتوبوس و قطار و اینها رو یه قیمت مصوبی اعلام می‌کنن و بیشتر مواقع افزایش چشمگیری هم نداره. حالا مثلا شاید 10% تا 20% وقتی بازار سیاه میره این اتفاق می‌افته، ولی بلیط پروازها توی خود سایت هایی که هستش یا کلن پیدا نمیشه یا قیمت هاش در بازار سیاه چندین برابر قیمت هایی هستش که
امیدواریم که پیگیری ها در این مورد هم مثل همون راهپیمایی اربعین زیاد باشه و دیگه شاهد افزایش قیمت و واقعا توی این ایام حداقل نباشیم. خیلی ممنونم از شما خانم آجودانی، سپاسگزارم با ما همراه بودید، باهاتون خداحافظی میکنم.
التماس دعا داریم، خدا نگهدار،
حاجت روا باشید، خداحافظ.
ممنونم.
گفتم بقی خون به دل واژه ها شده، پر زد کبوتری و چه خاکی به پا شده. اینجا به بعد شعر برای مدینه است، حال و هوای شعر هوای مدینه است. طوفان کربلا ز همین کوچه پا گرفت، روح غزل بلا ز غم مجتبی گرفت. دستان بخشش و کرمت سبز یا حسن، صاحب لوایی و علمت سبز یا حسن. باز هم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه معراج عاشقی عرض تسلیت و تعزیت دارم. فرا رسیدن 28 روز از ماه صفر، شهادت امام دوم ما شیعیان حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام و رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، ما هم همچون شما عزاداریم و همراه لحظه هاتون هستیم تا ساعت 19 و بر روی آنتن محترم شبکه رادیویی تهران. این لحظه ها مهمان گرانقد دیگری از طریق خطوط ارتباط تلفنی همراه لحظه های ما هستند. قرار است صحبت داشته باشیم با حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر شیروانی گرانقدر، استاد حوزه و دانشگاه. حاج آقا، بله. من به همراه خانم شهرامپور همراه شما هستم. خیلی خوش آمدید، تسلیت میگم.
سلام حاج آقا.
مدام سلام عرض میکنم خدمت شما بزرگواران و عزیزان شنونده، که انشالله که این لحظات برای همه عزیزان پر از خیر و برکت و تندرستی باشه.
انشالله به برکت دعای شما. حاج آقا، وقتتون رو گرفتیم. این لحظه های قشنگ که برای هممون ارزشمنده و دوست داریم از زبان شما از ارزش و اهمیت 28 روز از سفر برای مسلمانان عزیز بگید.
بله، امروز متعلق است به رحمت للعالمین، وجود نازنین رسول خدا و وجود نازنین کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه الصلاه و السلام. و مهمترین چیزی که ما میتونیم بهش اشاره کنیم این که اگر انسان تونست در دل بدترین شرایط بهترین موقعیت رو ایجاد کنه،
بله،
این هنر انسانی اوست. وجود نازنین رحمت للعالمین پیامبر خدا که سر تا سر عمرشون رو صرف کردن برای اینکه به عنوان یک نور آسمانی جلوه زمینی پیدا کنند و بیان به اهل زمین زندگی کردن واقعی رو بیاموزد، در قسمت اخلاقی، روحی، معنوی، اجتماعی، برخورد با مردم، آداب زندگی کردن، ما میبینیم که وجود نازنین رسول خدا واقعا اسوه و تمام بودن. اگر یک کسی بخواد به اوج قله انسانیت دست پیدا کنه و اخلاق رو تمام کنه، واقعا میتونه از ایشون حتی گذشتن بعد از 1400 سال که از ایشون شاید هم بیشتر بگذره، از تاریخ زمان زندگی پیامبر الگو برداری کنه. و ما میبینیم که پیامبری که آمده از جانب خداوند تا به ما زندگی رو بیاموزه، قرآن میفرماید که او آمد به مردم گفت مردم، من با وجود جلوه آسمانیم یک فرد از شما هستم. در سوره مبارکه کهف آیه آخر میفرماید که قل انما انا بشر مثلکم، مردم من مثل شما هستم. کسانی که دوست داشتن خدمت کنند یا نه قلوف کردند، بعضی ها خواستن پیغمبر رو تافته جدا بافته کنند، شاید قصدشون خدمت بوده، اما این جلوهی که قرآن معرفی میکنه که پیغمبر اسوه و نمونه و مدل زندگی شماست. پیغمبر در این آیه خیلی قشنگ میفرمید، سوره مبارکه کهف میفرمید مردم من یکی مثل شما هستم، به من وحی میشه، فرق من با شما اینه که به من وحی میشه، ولی من آمده ام شما رو به ملاقات خدا برسونم. یعنی آخر قسمت آخر آیه میفرماید که فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. یعنی ما میبینیم پیغمبر آمده و میگه از جانب خدا به من وحی میشه، ولی مردم من اومدم شما رو حتی به یک استعداد بالاتر شما برسونم. یعنی لیاقت انسان ملاقات با خداست. اگر کسی عمل صالح و درست انجام بده، اگر زندگیش رو پاکیزه کنه، موفق به ملاقات خداوند میشه. پیغمبری که آمد به ما زندگی کردن رو بیاموزه در جلوه اخلاق، اخلاقی که خدا به او خطاب میکنه، پیغمبر ما نکل علی خلق عظیم، شما یک خلق بزرگ داری، یک اخلاق خوب داری، که این اخلاق خوب شما، این امانتداری شما باعث شده که جامعه و مردم به شما جذب بشن. آیات قرآن سرشار از معارفه، سرشار از آیات عقلانیته، ولی ما میبینیم عموما اون چیزی که مردم رو جذب پیامبر میکنه یک اخلاق پیغمبره، دوم امانتداری پیغمبره، که کسانی که در جایگاه فرهنگی هستند، کسانی که دوست دارند جا جامعه رو به یه سمت خوب سوق بدن، هدایت کنن. اگر این دو مورد رو در رفتار و اخلاق، در رفتار و زندگی خودشون داشته باشن، قاعدتا این جذب عمومی اتفاق خواهد افتاد. یعنی اخلاق مداری و امانت مداری. اگر به ما امانتی داده شد، امانت دار باشیم. اگر قرار شد که ما برخوردی داشته باشیم، ما جایگاهمون بالاتر از تو برخورد اجتماعی، شأنمون بالاتر از پیغمبر نیست. پیغمبر گرامی اسلام با اخلاق خوبشون، افرادی که دشمن بودن، خارج از دین بودن، ولی همسایه پیغمبر بودن، همسایه مسجد بودن، پیغمبر با اینا طوری برخورد میکرد که ناخودآگاه دلداده پیامبر و راه او میشدن. ما در تاریخ شنیدیم اون فرد یهودی که همسایه مسجد بود، در راه پیغمبر وقتی به مسجد میرفت صبحا، راه پیغمبر رو میبست، اذیتش میکرد، خس و خاشاک تو راه پیغمبر قرار میداد و مشکلاتی که تولید میکرد. ولی زمانی که پیغمبر متوجه شد که این فرد مریض شده، به عیادتش میره و این فرد انقدر تحت تاثیر اخلاق پیغمبر قرار میگیره که ناخودآگاه آیین او رو میپذیره و به کیش پیغمبر در میاد. ما این جمله رو باید روز عروج ملکوتی پیامبر خدا مطرح کنیم که اگر ما بخوایم موفقیتی رو دست بیاریم، موفقیت ما این هستش که مرام و اخلاق پیغمبر اقتدا کنیم. این که ما امروز رو در یک کشوری تعطیل اعلام میکنیم، یعنی مردم به دنبال معارفی برند که برای صاحب امروزه. این تعطیلی فقط به خاطر این نیستش که یک کسی از بین ما رفته، نه، این تعطیلی به خاطر این هست که ما بریم بیاموزیم سنت پیغمبر چی بوده، اون چیزی که ما یه قسمت زیادیش رو در زندگی هامون به فراموشی سپردیم. ما در اصطلاحات روزمرهمون میگیم با حلوا حلوا کردن دهن شیرین نمیشه. اگر یه کسی بخواد موفق بشه، این که صرفاً برای حوائج مادیش بخواد توسل کنه، این خیلی کمه برای حضرات معصومین، برای وجود نازنین رسول خدا. او که قرآن میفرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، یعنی الگوه، یعنی نمونه است، یعنی مدله، نه یک اسطوره، نه یک قصه، نه یک داستان. او در بین بدترین شرایط اون روز، در عصر جاهلیت، شرایطی رو ایجاد میکنه، خلق و خویی رو ایجاد میکنه که واقعا نمونه است. بعد از گذشتن سالیان طولانی،
آی دکتر اسخای میکنم یه کلمتون، ما یه آیه از قرآن هم داریم که حالا میدونیم دیگه خدا از خود ما به ما مهربان تره، اما یه آیه از قرآن رو داریم که خداوند به پیغمبر میگن که اینقدر خودت رو اذیت نکن، چرا اینقدر خودت رو به زحمت میدیز برای هدایت آدم ها. یعنی اینقدر پیغمبر مهربان بودن نسبت به امتشون که خداوند آیه ای رو نازل میکنن در این رابطه. میشه برمون بیشتر توضیح بدید راجع به این اخلاق پیغمبر؟
اون هم قم پیغمبر که دال بر هدایت جامعه است، دال بر این که عرض کردم ما میخوایم این رو از تریبون این برنامه در موردش صحبت کنیم. بعضی ها فکر میکنن معصوم بودن پیامبر دال بر این هست که ایشون نمیتونه خطا رو بفهمه، اشتباه رو بفهمه. نه، معصوم بودن یعنی یک کسی به یه قدرتی از درک و عقلانیت میرسه، به یه درکی میرسه که با وجود این که میتونه خطا رو شناسایی کنه ولی خطا نمی کنه. پیامبر اسلام هم میتونستن جاه طلبی کنن، میتونستن استبداد کنن، میتونستن به مردم زورگویی کنن، ولی اساس کار پیغمبر اینه که ترحم میکردن. زمانی که آمدن و مکه رو فتح کردن، پیغمبر بیش از اون چیزی که دنبال انتقام گرفتن باشه، دنبال هدایت جامعه است. یعنی به قدری پیغمبر زحمت میکشید برای اینکه افراد رو جذب کنه به راه الهی و مسیر آسمانی و اون جایگاهی که ایشون داشتن که سفیر آسمانی بودند و مردم رو هدایت میکردن، دنبال این نبودن که مسائل و امیال خاصه خودشون، امیال شخصی خودشون رو دنبال کنن. میفرماید پیغمبر ما از تو میخوایم ابلاغ کنی، نه اینکه خودت رو به زحمت ویژه بندازی. این نشون میده پیامبر حتی چند برابر اون چیزی که وظیفش بوده در راستای هدایت جامعه تلاش میکردن. ما گاهی اوقات یه کاری بهمون سپرده میشه، سعی میکنیم فقط همونقدر تلاش کنیم، ولی پیغمبر اونقدر تلاش میکنه که آیه نازل میشه. پیامبر ما شما تلاش میکنی، ولی این تلاش که شما داری خیلی زیادتر از اون چیزی هستش که ظرفیت جامعه است. پیامبر به قدری رحمتن، به قدری برای امت خیرخواهی میکنن. پیغمبری که امتش رو نفرین نکرد، ما در دل تاریخ دیدیم 124 هزار پیغمبر.